بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين العلي العظيم. در ادامه تأملات قرآنی با موضوع معاد که گذری بود در آیات شریفه از اول قرآن تا رسیدیم به آیه 180 از سوره آل عمران، نسبت به آیاتی که یک کلمه در اون آیات آمده بود به شکلی ما رو به یاد قیامت و یاد معاد میانداخت، اون رو بهانه قرار میدادیم و در اطراف اون آیه از جهات مختلف بحث میکرد. حالا رسیدیم به آیه 180 از آل عمران، به همین منوال بحثای مختلفی که به ذهن میاد در حد توانمون مورد مطالعه قرار میدیم و مباحثه. آیه 180 اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض الله بما تعملون خبیر. قسمت اول یا جمله اول این آیه شریفه تا هو خیرا لهم رو فعلا بررسی میکنیم، چون کلمه یوم القیامه تو این آیه آمده به همین مناسبت یوم القیامه این آیه رو انتخاب کردیم به عنوان یکی از آیات معاد. اولین مطلبی که در ذیل این آیه بهش اشاره میشه تجزیه و ترکیب همین یک فقره است یا فقره است، لا یحسبن نه، از حسب یحسبو، حسب یحسبو، فعل یفعلو، حسبان، حساب، حسبان و حساب مصدره، نون تأکید ثقیله و به عنوان نهی، نباید حساب کنند، نباید حساب کنند، میشه نهی، اونم به شکل تأکید. حساب کنند، حساب هم حالا بعد توضیح میدم در بحث بعدی، فعلا همین تجزیه ترکیب شو بریم. الذین فاعل برای لا یحسبن، یبخلون به ما آتاهم، بخل یبخلو، بخل یبخلو میشه صله برای الذین، به ما آتاهم با داخل شده بر مفعولون به مای موصول، آتاهم باب افعال، اتیه رفته باب افعال به معنای اعطا اینجا هست، اعطاهم، هم مفعولون به برای آتاهم، الله هم که فاعلش، من فضله، من بیانیه، از مای موصول ما آتاهم، من فضله، از فضل خودش. هو خیرن، هو ضمیر فصله، خیرن میشه مفعول دوم، خیرن لهم. لا یحسبن الله، لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم، حساب نکنن، مفعول اولش بخله که از یبخلونه به شکل معنوی تقدیری، لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، لا یحسبن البخل هو خیرا له، بخل را خیر برای خودشون. مفعول اولش میشه بخل که در تقدیر یا معنویست در ضمن اون یبخلونه است، مثل اعدلو هو اقرب للتقوا، هو برمیگرده به عد شبیه اون، هو میشه ضمیر فصل، خیرا هم میشه مفعول دوم. تا به اینجا
بزنید
داخل همون
مستر
چی بزن؟ داخل بخل بخاره. چرا دیگه؟ فصل همینه. حالا توضیح میدم این رو تو بحث بعدی توضیح میدم چطوری این شکلی شده ضمیر فصل بین مبتدا و خبر میاد، این رو توضیح میدم، این رو به یک مناسبت دیگه توضیح. صاحب مفردات راغب اصفهانی متوفای 502 میگه لا یحسبن کل ذالک مصدره الحسبان، ها چند مورد میاره، و هو عبارت ان یحکم لاحد النقیدین من غیر ان یخطر الاخر بباله. حساب رو معنا میکنه، لا تحسبن حساب حسبه یحسبو که یحسبوش هم آمده. اصلا حساب یعنی چی؟ کلمه حساب، کلمه حساب به این معناست که شما یک واقعیتی دو طرف داشته باشه که نقیض هم باشن، یه طرف شو بگیریم طرف دیگه شو خیلی اهمیت ندیم، اعتنا نکنیم، این میشه حساب. خب تقریبا از این به این خاطر از درون لا تحسبنه لا یا یحسبنه گمان در میاد، یعنی گمان نکنی. شما واقعیت حساب همین تو بحثای امروز هم هستیه، اشتباه محاسباتی. اشتباه محاسباتی یعنی شما میگید بزنم نزنم، زدن رو انتخاب میکنید، نزدن رو خیلی روش دقت نمی کنی، بهش اعتنا نمی کنی، اهمیت نمی دی. این کاری که شما در یک فعلی مثلا انجام دادن و انجام ندادن، رفتن نرفتن، نشستن ننشستن، آمدن نیامدن، خواندن نخواندن، هر فعلی به نقیض یک طرف دو طرف دو طرفی با هم میشم تناقض. تو باب تناقض در افعال اگه یک طرف رو بگیری اون طرف نقیض رو خیلی بهش دقت نکنی، این رو بهش میگن حساب، حسبان، که تقریبا میشه معادل ذن. البته ذنی که آدمیزاد دوست داره بهش عمل کنه، ذنی که دوست داره بهش عمل میکنه، میشه تخمین تقریبا شبیه. حالا آیه شریفه با این بیان لا یحسبن الذین که قایب خونده بشه قائلش بشه الذین یبخلون، این نکته اول. مطلب دوم، دو قرائت در این لا یحسبن آمده، لا تحسبن لا یحسبن، این دو تا قرائت. یکیش خب مال آدمای بخیل که دور از سخاوت هم میشه لا یحسبن، کل افراد بشری که اینطوری هم فکر میکنن بخل ببرزن براشون خوبه، مالشون رو به کسی ندن، دل ببندن، اموالشون بشه محبوبشون، منقطع از اونا نباشن، این براشون خوبه، طوری حساب میکنن، طوری فکر میکنن. یه قرائت هم خطاب به حضرت نبی مکرم اسلام، لا تحسبن، اینجا دیگه ترکیب عوض میشه، لا تحسبن فاعل میشه مخاطب، یاک یعنی انت، الذين يبخلون اون میشه مفعول به برای لا تحسبن، یعنی این داستان و این قصه رو. در صورتی که خطاب به پیامبر باشه، فاعل پیامبره، مفعول اول معنویه، باز به همون شکل میتونیم بیاریم، یعنی لا تحسبن ای پیغمبر ما البخل خیرا لهم، فکر نکنی بخل برای اینا خیلی. این معنای دوم، یعنی این قرائت دوم با اعتقادات ما خیلی سازگار نیستیه، چون خطاب این شکلی به پیامبر بگیم بخل رو پیغمبر، چون از اون از چقدر روایت داریم هر پیغمبری رو خدا فرستاد سخی بود، رائج ترین صفت پیامبران تو روایات آمده هر پیغمبری فرست اشرف انبیا، اون بله رائج ترین صفتش سخاوت بود. همین امروز همین روایتی رو که امروز خواندیم از امام کاظم علیه السلام که تناسب هم داشت با شهادت سید حسن نصرالله، اینا به جایی رسیدن که مال که چیزی نیست که ازش بگذرن، از جانشون میگذرن. سخاوت، میگن مؤمن وقتی میمیره راحت میمیره. حالا روایاتش ممکنه سند خیلی متقنی هم نداشته باشه، این قسمتی که میخوام بگم که یه جهت اینکه راحت میمیره، فرشته قابض الارواح دو تا گل میاره کنار شامش قرار میده، یکی مسخیه یکی منسیه. منسیه یعنی همه چیز یادش میره، با زنش و چشم همه چیز برامش میره. یکی هم مسخیه سخاوت پیدا میکنه که حاضر میشه که بالاترین چیزی که بهش علاقه داره بده، جانشه. مسخیه سخاوت در جان روز راحت میمیره، دلبستگی نداره. بنابراین با این اعتقاد همون لا یحسبنه که معروف و مشهور تو قرائت عاصم هم داریم معنا میشه. مطلب سوم، بله، میشه باشه، خب لزومی نداره دیگه، لزومی نداره، در صورتی که آیه قرآن با ما یه قضیه حقیقیه داره مطرح میشه، واقعیتی است که خطاب اهل بخل باید باشه دیگه، ترجیح داره که اهل بخل باید اینطوری نباشن، فکر نکنن که بخل بهتره براش. ولی حساب پیغمبر رو باید توجیه کنیم دیگه، بگیم اول از باب این که میخواد بیشون گفته بشه که بقیه بشنون، یک نمشه یک نم مجاز. خب سوم، کلمه بخل در لغت به معنای مشقت در اعطا است، مشقت در این که انسان امور آفاقی رو از خودش جدا کنه. امور آفاقی یعنی مال، ما یتعلقش رو در یه مسیر بده بره، براستش سخت، مشقت در اعطا. ولی در اصطلاح قرآن و حدیث بخل بیشتر در چیزهایی به کار برده شده که شارع مقدس اینها رو امر کرده، چه به شکل امر وجوبی چه به شکل امر استحبابی، که این مال رو باید بدی، خمس و زکات و صدقات. و در نگاه معرفتی تو روایات داریم که بخل از جنس کفره، بخل از جنس کفره. پیامبر فرمودن البخل من الکفر و الکفر فی النار. یعنی چی؟ یعنی کسی که بخیل بخل می‌ورزه، خصوصا در بحث مال، در جانش همینطوریه، فکر میکنه مال خودشه. این بیمعرفتی یک نوع بیمعرفتی به باری تعالی است که هرچه داره مال اون نیست، که نوع نعمت های الهی هم خودش و هرچه که داره مال مولاشه. این که دل میبنده از اون طرف شاره هم بهش میگه که بده بره انفاق کن اگه داری، این نمیده، یک نوع انکار واقعیته. نقطه مقابل بخل کرمه، کرامت هست. کرامت از جنس نوره، از جنس بهشته. حضرت امیر در نهج البلاغه دارن که قوم لم تزل الکرامه تتمادا بهم حتی حلو دار القرار. خطبه 165 بهشت رو وقتی توصیف میکنم اونایی که اهل کرامتن و کریمن اینا همینطوری هدایت میشن تا میرن استقرار پیدا میکنن در جایگاه خودشون تو بهشت. بنابراین آیه میگه که نباید بخل را از جنس بهشت و خیر شما اینطوری ترجمه میشه، لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم من فضله خیره، یعنی بخل رو نباید از جنس بهشت در نظر گرفت بلکه از جنس جهنم در اصطلاح، البته با توجه به اصطلاح، به جهت این که ما تو لغت هم داریم که بخیلان رو وعده داده شده و وعید داده شده به آتش، روایاتی هست، هم مذمت میشن هم از جهت آخرتی گرفتار عذاب میشن. این تو کلمه فل جمله حالا بخل و حساب، مطلب چهارم یبخلون به ما آتاهم الله من فضله، یبخلون پس بنابراین میشه یمنعون، یبخلون یمنعون چیزی را که خدا به اونها داده، با معنی اصطلاحیش معنا میکنه چیزی را که خدا به اونها داده، حالا خودش داره میگه بده بده در اون معنا میکنه. انسان اون چیزی که مال خودشه، مال خودشه، اگه فرض بکنیم اون چیزی مال خودش باشه، اون رو دلوابستگی پیدا کنه مورد مذمته، چه برسه به مالی که مال خودش نیست، به طریق اولا مورد مذمته. و بحث بخلی که ما تو آیات و روایات داریم اکثرا مال ماله و خصوصا مال حقوق شرعی، خمس زکات، بحث خمس و زکات. همونی که خدا بود داده گفته که این مقدارش مال تو نیست و این مقدار برای توانمندان دیگه، البته این مقدارش مال تو نیست، با این که مال اویم نیست ها به طریق در مرحله دوم، در مرحله اول که هیچی مال خودش نیست، حالا مرحله اول پشت سر بگذاریم، در مرحله دوم میگه این مقدار اضافی مال تو نیست، با این که مالش نیست بازم نمیده، این دیگه اشد و قبح. میدین سراغ مطلب پنجم. مطلب پنجم من فضله، این من فضله که بیان ما موصول بود، بیان ما موصول بود. کلمه فضل تو قرآن در سوره جمعه اصلا به معنی مال آمده، و قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. البته مال که یک زمینه هم داره، مالی که خداوند بر اساس فضلش میده نه عدالتش، یعنی شاید اکثر اموالی که ما داریم بر اساس عدالت نیست. عدالت نیست یعنی چه؟ اینه بر اساس استحقاق نیست، اینطور نیست که آدمیان مستحق باشن، طلبکار باشن، بعد خداوند باید به اینا بده تا بشه عدالت، نه غالبا مستحق نیستیم. اینه هر کسی درست بنشینه فکر کنه، ما حتی استحقاق نفس کشیدن هم نداریم، استحقاق به این معنی طلبکاری. خداوند متعال از فضلش، نهایتا این موردی که تو این آیه آمده من فضله، یعنی واقعا اون قسمت های زیادی که اصلا استحقاقش نیست. حالا ممکنه فل جمله تو بعضی از اعمال باشه با یک سری محاسبات، ولی زیادیه من فضله، این رو هم داره میرسونه. پس این که بحث این که عدالت بر پای عدالت خداوند اموال رو نمیده، یکم بحث زیادی، یکم بحث مال، خود مال بودنش، و یکم بحث زیاد بودن، بیش از حد بودن، بیش از حد نیاز. خب خب پس بنابراین کلمه فضل در لغت به معنی زیادیه، ولی در اصطلاح قرآن و حدیث گاهی به معنی مال مثل سوره جمعه، و گاهی هم نقطه مقابل عدالته. نقطه تو بحث کلامی نقطه مقابل عدالت هست، فضل خدا، عدالت خدا. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم، مطلب ششم همین ضمیر فضل رو. میدانید که حسبان و حسبه از افعالی هستن که دوتا مفعولشون مبتدا خبره، برخلاف بعضی از مفعول ها، بعضی از افعالی که دوتا مفعولشون اصلا دوتا مفعول اصلیه، جنسش اصلا مفعولیته. اینجا نه، جنسشون مفعولیت نیست، مفعول اول مبتداست، مفعول دوم خبره. البخلو لیس به خیرن، یا البخلو خیرون فرض کنیم. هل البخلو خیرون، یا البخلو مبتدا خیرون خبره. چون چنین هست، ضمیر فصلی که اینجا آمده بر اساس پایه اولی این دوتا مفعول آمده که مبتدا خبر. چرا؟ میشه باشه؟ بله، به جهت این که وقتی دوتا مفعول، مفعول اول مبتداست، مفعول دوم خبره، مفعول اول میشه مسند الی، مفعول دوم میشه مسند. ضمیر فصل کارش تحکیم اسناده، ضمیر فصل کارش تحکیم و تأکید اسناده، اسناد بین مسند الی و مسنده. به این کار اینجا میتونه بکنه، به اعتبار مثل اینکه میگیم کلماتی اعراب محلی داره، در محل فلانه، ظاهرا اعراب چیز دیگه است ولی محلش ان زیدن قائمون، میگیم زیدن در محل رفعه، محل رفع مبتدایه. حالا اینجا اینطوریه، ذات این دوتا مسند و مسند الیه، به اون اعتباری ضمیر فصل آمده. و الا اگر نباشه، ببینید رزقک الله خیرا، رزقک الله خیرا دوتا مفعول داره، مفعول اول و دومش مبتدا خبر نیست، چون شما نمیتونی بگی انت خیرو، انت خیرو از معنی نداره به عنوان مبتدا خبر. رزقک الله خیرا، مفعول اول جایگاه خودشو داره، مفعول دوم جایگاه خودشو داره. خداوند چیزی رو بر چیزی فرود آورده، تعلیق کرده شیء رو، منطبق کرده شیء رو بر شیء، انطباق است، تطبیق، تعلیق. پس بنابراین این ضمیر فصل که هوه هم آمده، ضمیر هوه ضمیر نسبی نیست که، یعنی با دوتا مفعول هم که اعرابشون نسبه سازگار نیست، حالت رفعی داری در این بین. توجیهش این هست که بر اساس این که مفعول اول مسندون الی هست و تو عالم معنام همین میشه، لذا میگن افعال دو مفعولی که دو مفعولشون مبتدا خبر هست، شما میتونید فعل رو معنا کنید و اون رو به شکل جمله بیارید به عنوان داستان، مثل ضمیر شأن و قصه. ضمیر شأن و قصه چنین چیزی برید، بعد لا تحسبن نه این جمله را، البخلو خیرون، لا تحسبن نه این جمله رو که البخلو خیرون، دو جور معنی میشه. میتونید اصلا بردارید برش کردید به اصل، بگید لا تحسبن نه، یا لا یحسبن نه البخلو هو خیرون، به کل جمله میخوره و درست هم معنی میشه. داستان البخلو خیرون رو حساب نکنید، که بعد ادامه پیدا میکنه، بله و بله. شهر مسلا الله علی محمد و آل محمد.